بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در موضع اول بحث که شرط زمان عامل در عقد مضاربه علا نحو شرط نتیجه برای بطلان این شرط وجوهی مطرح شده. عمده این وجوه چهار وجه بود که در میان این چهار وجه اونی که قابل استناد بود وجه اول و وجه سوم بود. وجه اول این بود که شرط زمان عامل، این شرط مخالف با حکم شرعی ثابت در عقد مضاربه است. مستفاد از ادله شرعیه اینه که عامل در عقد مضاربه ضامن نیست. وقتی حکم ثابت عدم الزمان شد، اشتراط زمان عامل میشه شرط مخالف با حکم شرعی، مصداق شرطی که اهل حلالن اهل حرامن و حرم حلالن میشه. این اصل اشکال اول و وجه اول این بود. از این وجه جواب داده شده بود در کلام مرموهای حکیم و قده از محققین به این که این شرط مخالف با حکم شرعی نیست. دلیل المؤمنون اینجا رو میگیره. اگر حکم ثابت در عقد مضاربه که عدم زمان گفتی، این عدم زمانی که در عقد مضاربه ثابت هست، اگر حکم اختزایی بود اشتراط زمان میشد شرط برخلاف حکم شرعی، ولی اگر حکم ثابت در عقد مضاربه که عدم زمان عامل هست از باب لا اختزا باشه، معناش اینه که خود عقد مضاربه به طبعیهی اختزای زمان را نداره و این امر منافات نداره که از راه اشتراط زمان برای عامل قرار داده بشه. طبعا این شرط مخالف با حکم شرعی حساب نمیشه. این جوابی بود که مرحوم حکیم دادن. بعد خودشون از نسبت به این جواب مناقشه داشتن. مناقشه این بود که از بعضی از روایات در باب مضاربه استفاده میشه که عقد در عقد مضاربه عامل ضامن نیست، نه فقط به طبعی، حتی به ملاحظه عناوین ثانویه هم زمانی در کار نیست. از بعضی از روایات این معنا استفاده میشه که نه تنها به ملاحظه عقد مضاربه، بلکه حتی به ملاحظه عناوین ثانویه هم زمانی در کار نیست، که روایت حلبی و روایت ابی سوار کنانی رو خود مرحوم آقای حکیم مطرح فرمودن. بعد البته یه مناقشه‌ای داشتن به انصراف و اینها. خب اشکال شده بود که انصراف در این موارد وجه نداره. وقت به این ترتیب اشکال اول وجه اول تقریب شده، تفهیم شده و اشکالات به وجه اول برطرف شده. در ادامه این مطلب که ما از روایت حلبی و روایت ابی سوار کنانی استفاده می کنیم که در مضاربه زمان نیست حتی به ملاحظه عناوین ثانویه، در ادامه بیان شد که غیر از این دوتا روایت، ما از غیر از این دوتا روایت از روایات دیگر هم می شود استفاده کرد که عقد مضاربه، تضمین در عقد مضاربه، تضمین عامل جایز نیست. شرط زمان فایده نداره در عقد مضاربه و عامل ضامن نیست. اون روایات روایاتی بود که در اون در مورد اون روایات مالک رأس المال، بله، برای اینکه مالک رأس المال خوف ضایع شدن مالش را داشت و به جهت اینکه خوف اینا داشت که عامل مضاربه بدون وجه ادعای تلف بکنه، ادعای در خراب شدن بدون تعدی و تفرید بکنه که در نتیجه مال مالک از بین بره. خب در اون روایات پیشنهادی داده شده که مالک از این پیشنهاد استفاده بکنه برای اینکه مالش رو حفظ بکنه. پیشنهاد این بود که اکثر مالش را یا قسمتی از مالش را به عامل قرض بدهد، بخشی را هم به مضاربه بده و بعد شرط بکنه که سود حاصل بین این دو باشه. این یه پیشنهادی داده شده. اون وقت در از روایات به امام علیه السلام هم نسبت به این پیشنهاد امضا فرموده که لا بأس به در این موارد. از اون روایات استفاده می شد که تضمین عامل در عقد مضاربه صحیح نیست، مورد نداره. به چه بیان؟ به این بیان که خب اگر تضمین عامل مورد و مجال داشت برای رفع مشکل این بنده خدا که خوف ضیاع مالش را داشت، خب از این را بیاد بگه که اگر تلف شد تو ضامن باشی، این را اسهل طرق بود. از این پیشنهاد باید ارائه می شد. با این که در این روایات چنین پیشنهادی داده نشده، این که چنین پیشنهادی داده نشده و امام علیه السلام مطرح نفرموده، نشون میده که مورد نداره، مجال نداره تضمین در عقد مضاربه. این استدلالی بود که به این سری از روایات شده برای این مدعا که حکم ثابت در عقد مضاربه عدم زمان عامل هست، حتی به ملاحظه عناوین ثانویه. این بحثش قبلا مطرح شده، ولی حالا این مطلبی که باقی مونده، یعنی ناقص مونده که احتیاجی به تکمیل داره، اینه که آیا بله این استدلال به این روایات برای این مدعا تمام هست یا تمام نیست. اینجا بله اشکالی که در دو تا اشکال نسبت به استدلال به این روایات برای این مدعا هست که باید جواب داده بشه. یه اشکال عبارت از اینه که درسته در این روایات بله مالک رأس المال مشکلش، دغدغش این بود که مالش در معرض تلفه. عامل تون تون به او مراجعه میکنه، میگه که مال تلف شده بدون تعدی و تفرید، من تلف شده، مشکل و دغدغه مالک اینه، این بوده. ولی اون پیشنهادی که داده شده، پیشنهاد از طرف امام علیه السلام نبود، پیشنهاد را دیگران دادن. امام علیه از امام سوال کردم که چنین چیزی در مقام قرار داد انجام بشه مشکل داره یا صحیح هست یا صحیح نیست. امام علیه السلام فرمود لا بأس به. پیشنهاد دهنده امام نبود، دیگران یه راههایی را مطرح کردن، مثلا ابو حنیفه، ابو یوسف، اینا مطرح کردن بله راوی اومد از امام علیه السلام پرسید که این کار انجام بشه درسته یا درست نیست. امام فرمود که اشکال نداره. اون چی که در این روایات اومده اینه، این روایات همونطور که گفته شده در باب بله در باب دوی از ابواب مضاربه، کتاب مضاربه اومده چهار تا بله روایت در اون باب، اونی که مورد نظر هست همین بله سه تا از این روایاته. در روایت اول روایت عبدالملک ابن عتبه راوی در همه این سه تا روایت در همه این چهار روایت در هر چهار روایت راویش عبدالملک ابن عتبه است. در روایت اول اینجور داره که محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان ثعلبه ابن میمون ان عبدالملک ابن عتبه قال قلت لا ازال اوت الرجل المال فیقول قد هلک او ذهبه. بله گفتم که مال رو به عامل میدم ولی او برمیگرده میاد مکرر اینجور میشه که او برمیگرده میاد میگه که مال هلاک شده او ذهبه. سما اندکه هیلت تون تحتال و حالی فقاله، از کسی پرسیدم او به من اینجور جواب داد اعت الرجل اعت درهم اغرض ها ایاهو و اعت اشین درهم یعملو بالمال کلهی و یقول هازار اسمالی و هازار اسمالک فما اصبت من هما جمیعا فهو بینی و بینک. فسأل تو ابو عبدالله علیه السلام ان ذالک فقال لا بأس بهی. از امام پرسیدم، امام فرمود که لا بأس. پیشنهاد رو کسی دیگه ای داده بود، شخص فقیه دیگه ای داده بود، این پیشنهاد فقیه دیگر را در امام علیه السلام عرضه کرد، امام علیه السلام فرمود که این اشکال ندارد. روایت اول که اینه، روایت دوم که با بله هم راوی از امام عبدالملک ابن عتبه هست اینه که بله محمد ابن الحسن به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن عیسی حسن ابن جمع ان ثعلبه ان عبدالملک ابن عتبه قال سألت بعض هؤلاء یعنی ابا یوسف و ابا حنیفه فقلت انی لا ازال ادفع المال مضاربتن الی الرجل فیقول قد ذا او ذهبه قال فدفع الیه اکثر او قرضن و الباقی مضاربتن. فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک فقال یجوز. امام علیه السلام فرمود مانعی نداره. این دوتا روایت که از بله عبدالملک ابن عتبه بعد از امام صادق علیه السلام پرسیدن به این صورت بود که قبلا از شخص دیگه پرسیدن بعد به امام عرضه کردن پیشنهاد دیگران را، امام فرمود لا بأس. روایت سوم و چهارم که عبدالملک ابن عتبه نقل میکنه از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه، اونم به همین نحوه. عبارت روایت سوم اینه که بله عبدالملک ابن عتبه هاشمی قال سألت ابوالحسن موسی علیه السلام هل یستقیم لصاحب المال اذا اراد الاستیساق لنفسه ان یجعل بعضه شرکتن لیکون اوثق له فی مالهی قال لا بأس بهی. امام فرمود که عیب ندار. روایت چهارم هم اینه، ان ابوالحسن موسی علیه السلام قال سألت عن رجل ادفع الیه مالا فاقول له اذا دفعت المال و هو خمسون الفن مال مجموعش 50,000 بله 50,000 هست، حالا دینار یا درهم 50,000 درهم هست، به او اینجور میگم که علیک من هذا المال 10,000 درهم قرض و الباقی معک تشتری بی لی بها ما رأیت هل یستقیم هذا هو احب الیک ام استأجره فی مال به اجل معلوم فقال لا بأسه. اون به همون نحوی که پیشنهاد کردم همون نحو عمل بکنم این مانعی داره، یا اینکه قرارداد را عوض بکنم به صورت دیگه ای انجام بدم؟ یا فهمون نه اونی هم که شما گفتی مانعی نداره. خب در این موارد اشکال اینه که اون چه که در این روایات مطرح شده خود پیشنهاد از ناحیه امام علیه السلام نبود، بلکه این پیشنهاد یا از ناحیه ابی یوسف و ابی حنیفه هست که ما این که در دو روایت اول به همین نحوه، یا از ناحیه خود عبدالملک هست که دو روایت اخیر دلالت بر این داره. خب به امام علیه السلام ناحیه حکم اینو سوال کرد، امام فرمود مانعی نداره. بله خود امام او مشکلش را به امام عرضه نکرد، راه حل از امام نخواست. اگر از امام راه حل میخواست به امام علیه السلام به او این پیشنهاد را که پیشنهاد مشکلتر هست این را ارائه میکرد، از این کشف میکردیم که تضمین صحیح نیست، چون اگه تضمین صحیح بود اون راه آسانتر بود. اینم دنبال حل مشکلش دیگه، از امام رفع مشکل خواست. امام اگر اون راه تضمین راه مجازی بود به خاطر از حل بودن، برای جواب سائل باید این را امام مطرح بفرماید. ولی این که سوال از امام که نکرد، این یه چیزی را حکم یه موردی را سوال کرده، به این از نظر شرعی جایزه یا از نظر شرعی جایز نیست، امام هم جواب داده که او مانعی نداره. این اشکال، ولی از این اشکال جواب داده میشه به این که هرچند پیشنهاد از ناحیه خود امام نبود، ولی علا ای حال مضمون سوال مشتمل بر این هست که این مالک مشکل داره دیگه. برای در خود سوال اومده که مالک برای رفع مشکلش این کار را داره انجام میده. اگر در اینجا اون طریق تضمین عامل طریق صحیح بود، ولو این سائل مستقیما از امام پیشنهاد نخواست، یه پیشنهاد از دیگری گرفته، ولی علایاله مشکل بر امام علیه السلام هم عرضه شده و در اونی که ذهن مالک را مشغول کرده، موجب دغدغه او شده، دنبال استیصال بوده، دنبال حفظ مال بوده، این با عنوان اشکال در مخاطبه با امام علیه السلام طرح شده. خب اگر در اینجا راه حلی وجود داشته راحت تره از این راه، طبع قضیه اینه که امام علیه السلام این رو بفرمان، ولو خود این پیشنهاد از ناحیه امام نبوده، پیشنهاد از ناحیه دیگری بوده، ولی علایالین مشکل بر امام عرضه شده، در جایی که مشکل بر امام عرضه شده، امام در مقام تصحیح و در مقام رفع اشکال هست، اگر راه آسان تری وجود داشته باشه، طبع قضیه اینه که امام او رو بیان بفرماد. پس این که بله سائل اینجور سوال کرده و امام هم همین را جواب داده، چیزی دیگه ای را بیان نکرده، نشون میده که راه حل دیگه ای که همون راه حل آسان که تضمین عامل باشه در این موارد وجهی نداره. و اگه او وجه داشت اون را آسان‌تر بود، اون اشکالش هم کمتر بود که از اون را مشکل را حل بکنه. خب این بله اشکال اول در استدلال به این روایت برای مدعا. اشکال دوم اینه که این روایات، هر چهار روایت مشتمل بر عبدالملک ابن عتبه هست و از جهت سندی این روایات روایات معتبری نیستند، چون عبدالملک ابن عتبه در اینجا همون عبدالملک ابن عتبه هاشمی هست. دو تا عبدالملک داریم، یکی عبدالملک ابن عتبه سیروفی کوفی که نجاشی او را توثیق کرده، یه عبدالملک ابن عتبه هاشمی داریم که نجاشی وقتی اون را مطرح کرده گفته اون کسی که صاحب کتاب هست عبدالملک ابن عتبه سیروفی هست، نه عبدالملک ابن عتبه هاشمی. اون سیروفی رو گفته ثقه هست ولی هاشمی رو توصیق نکرده. و در این چهار روایت اون شخصی که از امام علیه السلام نقل میکنه عبدالملک ابن عتبه هاشمی هست، یعنی همونی که لم یوثق. پس این روایات من حیث و سند معتبر نیستن. اما این که مقصود در عبدالملک در این چهار روایت عبدالملک ابن عتبه هاشمی هست، چرا او هست، چرا عبدالملک ابن عتبه سیروفی کوفی نیست، در روایت سوم که تصریح شده داره علی ابن حکم عبدالملک ابن عتبه هاشمی، در روایت چهارم ولو تصریح نشده ولی یه قرینه ای هست که اون نشون میده که عبدالملک در اینجا عبدالملک ابن عتبه هاشمی. اون قرینه نقل علی ابن حکمه، چون در موارد متعددی علی ابن حکم تصریح کرده به این که از عبدالملک ابن عتبه هاشمی نقل میکنه. رون حساب در معجم و غیر معجم هم مرموهای خوبی فرمودن که اگر یک جایی عبدالملک ابن عتبه باشه و قبل از او علی ابن حکم باشه، روایت علی ابن حکم قرینه بر اینه که مقصود در اینجا عبدالملک ابن عتبه هاشمی هست. پس در این روایت سوم و چهارم که عبدالملک وارده در روایت، عبدالملک ابن عتبه هاشمی هست. اما روایت اول، بله روایت اول و روایت دوم، روایت اول و روایت دوم، خب در اینجا ولو در تصریح نشده و راوی در روایت اول و روایت دوم عنوان عبدالملک ابن عتبه مطلق ذکر شده ولی راوی در اینجا به صورت مطلق ذکر تصریح به این عبدالملک ابن عتبه هاشمی نشده ولی با توجه به این که در اون روایت دوم و سوم و چهارم سوال از ناحیه عبدالملک ابن عتبه هاشمی هست، ظاهر اینه که اون عبدالملک ابن در عبدالملک در دو روایت اول هم عبدالملک ابن عتبه هاشمی هست. یعنی این دو تا روایت، این متن سوال اینه، وقتی متن سوال باشه اینه، متن سوال یکی باشه ظاهر اینه که همون را از امام علیه السلام پرسیده. خود مضمون سوال نشون دهنده اینه که راوی در اونجا هم شخص دیگه غیر از عبدالملک ابن عتبه هاشمی نیست. بله یه بحثی هست که در عبدالملک ابن عتبه در مواردی که به صورت مطلق باشه غیر نیومده باشه، عده‌ای از محققین مثل مرحوم آلخویی قائل به اینن که هر جا عنوان مطلقی داشته باشیم که مشترک بین دو نفر هست، اگر یکی از این دو نفر معروف باشه، صاحب کتاب باشه، عنوان مطلق ینصرف الی صاحب کتاب. خب بر اساس اون قاعده ممکنه در عبدالملک ابن عتبه هم کسی بگه که حیث ما یطلب عبدالملک انصراف داره به عبدالملک ابن عتبه سیروفی کوفی. چرا؟ چون نجاشی او را صاحب کتاب معرفی کرده و عبدالملک ابن هاشمی را گفت کتاب نداره. وقتی سیروفی صاحب کتاب بود، صاحب کتاب بودن قرینه بر معروفیت، معروفیت سبب میشه که عنوان مشترک حمله بر عنوان مطلق مشترک هست، حمله بر این معروف بشه. ولی این قاعده تمامه، ولی این قاعده به درد جایی میخوره که قرینه خاصه در بین نباشه. در مقام قرینه خاصه وجود داره، در روایت چهارم نقل علی ابن حکم قرینه خاصه است بر این که مراد از عبدالملک، عبدالملک ابن عتبه هاشمی هست. در قرینه در اول و دوم اینم بله قرینه خود مضمون سوال به اشتراک در متن سواله. وقتی بر این اساس اشکال میشه که این روایت من حیث سند تمام نیست. از این اشکال جواب داده میشه، جواب داده شده در بحث‌های دیگر، جواب داده شده به این که این اشکال در اشکال به ضعف این روایات در صورتی تمام هست که در عبدالملک ابن عتبه ما دو نفر داشته باشیم به نام عبدالملک ابن عتبه، دو نفر، دو تا شخص باشن که اسمشون عبدالملک هست که مشترک بین این باشه. این اشکال مبتنی بر اینه. و اینکه آیا در اینجا دو نفر هست یا یک نفر هست، ظاهر عبارت نجاشی، بلکه صریح عبارت نجاشی اینه که اینا دو نفر، چون عبدالملک ابن عتبه را که مطرح کرده، عتبه هاشمی را مطرح کرده، گفته که یه عبدالملک ابن سیروفی داریم که او ثقه هست، عبدالملک ابن عتبه سیروفی داریم که او ثقه هست و بله ثقه هست، ولی عبدالملک به صاحب کتاب هست، عبدالملک ابن عتبه هاشمی صاحب کتاب نیست. عبارت نجاشی صریح در تعدده. مرحوم شیخ در رجال هم تعبیری که داره نشوندنده اینه که اینها دو نفر هستن. چرا؟ چون در رجال در اصحاب امام صادق علیه السلام یه عنوانی باز کرده، عبدالملک ابن عتبه هاشمی لهبی مکی، بعد کتابی هم برای او ذکر نکرد. بعد در اصحاب امام کاظم علیه السلام یه عنوان دیگه ذکر کرد، عبدالملک ابن عتبه سیروفی کوفی روا عن ابی الحسن علیه السلام ایزن لهو کتاب، یعنی همانطور که از امام صادق نقل میکنه از امام بله ببخشید در همون اصحاب امام صادق همین عبدالملک دوم رو نقل کرد، گفت این عبدالملک دوم علاوه بر نقل از امام صادق از امام کاظم هم روایت میکنه، لهو کتاب. این در بله در رجالش اینجوری عمل کرد، ظاهرش اینکه اینا دو نفر هستن. اما در فهرست، در فهرست مرحوم شیخ طوسی فقط عبدالملک ابن عتبه هاشمی را نقل کرد و کتاب را هم گفته لهو کتاب، سندش هم به این کتاب ذکر کرده. خب این مرحوم شیخ در فهرست این کار را کرده، ظاهرش اینه که این یک نفره، یعنی عبدالملکی که صاحب کتاب هست همون عبدالملک سیروفی با عبدالملک هاشمی یه نفر هستن، ظاهرش اینه که اینا یه نفر هستن، نه اینکه دو نفر باشن. این بله احتمال وحدت یک این دو نفر داده میشه. خب اگه اینا یه نفر باشن، نجاشی که اینا توصیف کرده همونی را که توصیف کرده، خارجاً تعدد با دومی نداره. طبعاً تمام روایات عبدالملک عتبه همه اینها مصداق روایات ثقه میشه، چون همه اینها با از یه نفر از شخص ثقه نقل شدن. آیا این شاهد هم داره؟ بحث به اونی که در عبارت مرحوم شیخ طوسی اومده در فهره، ظاهرش اینه که اینا شخص واحدی هستن، یک نفر هست، اونم صاحب کتاب، صاحب کتاب هم که عبدالملک ابن عتبه هاشمی هست. این آیا شاهدی هم داره یا شاهد نداره؟ در مقام بیان شاهد برای او در بعضی از کلمات اینجور اومده که اینجا در حقیقت یه تصحیفی انجام شده و این دو نفر دوتا نیستن، یک نفر بیشتر نیست. چرا؟ چون به حسب اونی که نجاشی ذکر کرده، عبدالملک ابن عتبه رو گفت صاحب کتابه، عبدالملک ابن عتبه سیروفی رو گفت صاحب کتاب، عبدالملک ابن عتبه هاشمی صاحب کتاب نیست. ما اگر بگردیم فحص بکنیم در روایات، میبینیم که در روایات عبدالملک ابن عتبه سیروفی یا همون نخعی این یک روایت بیشتر نداره، در کل فقه یک روایت بیشتر نداره. اکثر روایات عبدالملک ابن عتبه از هاشمیه. این که یه روایت بیشتر نداره اکثرش از اونه، خب این نشون میده که اینا اینجور نیستن که دو نفر باشه. این اگه صاحب کتاب عبدالملک نخعی باشه، این غیر از هاشمی باشه، معنا نداره که اون کسی که صاحب کتابه معروفه یه روایت داشته باشه، ولی اون کسی که غیر معروفه تمام روایات مال او باشه، اکثر روایات مال او باشه. این احتمال این داده نمیشه. این مطلب مقرب این جهته به موجب نزدیک شدن این امر هست که اینا یه نفر بیشتر نیستن، که اون یه نفر هم صاحب کتابه، که گاهی از او تعبیر به نخعی میشه، گاهی از او تعبیر به هاشمی میشه، به الا دو نفر بله دو نفر نیستن. نوع روایات عبدالملک بن عتبه هم از ناحیه علی بن حکم نقل شده. به این رو به عنوان شاهد برای وحدت عبدالملک بن عتبه ذکر کردن. اصل به نظر میرسه که اصل این ادعا تمامه، که یعنی کسی بگه ظاهر در بین اینی که عبدالملک بن عتبه یک نفر هست دو نفر نیستن، اصل این ادعا تمامه. اما این بیانی که ذکر شده به عنوان شاهد، این بیان تمام نیست. این بیان این بود که عبدالملک ابن عتبه نخعی یه روایت داره. چطور میشه که صاحب کتاب یک روایت داشته باشه؟ به این مقدار از بیان اشکال میشه، اشکالم واضح بشه. این که شما از کجا میگید که عبدالملک ابن عتبه نخعی فقط یک روایت داره؟ شما اونی که تصریب شده یه جا پیدا کردید، ولی اون مواردی که عبدالملک ابن عتبه مطلق هست ممکنه اونها مربوط به عبدالملک عتبه نخعی باشه. شما این را احراز نکردید که عبدالملک ابن عتبه نخعی فقط یک روایت داره، و تا استبعاد بفرمایید بگید که معنا نداره صاحب کتاب که شخص معروفه یه روایت داشته باشه ولی به بقیه روایات از غیر صاحب کتاب باشه. اینا ما را به این نتیجه میرسونه که یه نفر واحده. این بیان، این اشکال بهش وارده. ولی ممکنه کسی بگه که نه، اصلی این مطلب که از جهت یک روایت داشتن نسبت به او ما برای تأکید نمی کنیم، تأکید بر این جهت نداریم. ولی اگر در واقع فرض اینه که اکثر روایات که درش عبدالملک هست، اکثر روایات در او عبدالملک ابن عتبه هاشمی هست، یا به خاطر تصریح به هاشمی بودن، یا به خاطر اینکه راوی از او علی ابن حکمه. به قرائن دیگر اکثر روایات عبدالملک ابن عتبه عبدالملک ابن عتبه هاشمی هست. اگر عبدالملک ابن عتبه نخعی غیر از عبدالملک ابن عتبه هاشمی باشه، معنای جمع بین این دو این میشه که صاحب کتاب روایت قلیلی داره، روایت نادری از اون نقل شده، و اون کسی که صاحب کتاب نیست اون روایات اکثری داره. به این به تبعی امر بعیدی، یعنی استبعاد را باید اینجور تقریب بکنیم که صاحب کتاب روایات کمی داشته باشه و کسی که معروف نیست مشهول هست غیر صاحب کتابه روایات تأثیری داشته باشه، اکثر روایات از او باشه، این امر بعیدی. خود این قرینه بر این میشه که در اینجا اینا دو نفر بعدی یه نفر هستن نه دو نفر. وقتی که یه نفر بودن فی الجمله توصیف برای یک عنوان وارد شده، همین مقدار کافی است برای اینکه مشکل را حل بکنه. اگر از راه وحدت عبدالملک ابن عتبه ما این بله عبدالملک ابن عتبه وارد در سند این روایت را توصیف بکنیم، اشکال سندی در این روایت وارد نیست. اینجا یه مطلب دیگه ای که مربوط به این روایات مونده عبارت از اینه، شاید هم قبلا هم اشاره شده در بحث‌های قبلی، و اون اینه که این روایات، این چهار تا روایتی که در سنش عبدالملک بار شده این پیشنهاد اینجوری کرده، آیا این مضمونی که پیشنهاد شده قابل التزام هست؟ مضمون صحیح هست یا مضمون به اصطلاح صحیح نیست؟ خب اینجا ظاهر اونی که در عبارت این روایات اومده اینه که گفته که اکثر مال یا بعضی از مال قرض برای عامل باشه، بعضی دیگر بعضی قرض باشه، بعضی دیگر به عنوان امانت غراض و مضاربه پیش عامل باشه. این دو تا چیز در حقیقت دو تا معامله است. مجموع مال مورد دو تا معامله شده، یکی غراض یکی قرض. در ضمن این غراض شرط شده است که هم در ضمن این غراض شرط شده که هم سود حاصل از تجارت با این غراض بینهما باشد به مقتضای عقد مضاربه، هم سود حاصل از تجارت با مال قرضی هم بینهما باشه ولی بر اساس شرطی که در ضمن عقد مضاربه شده. این فی حد نفسه این محذور نداره. این همون قبلا هم شاید اشاره شده، این از همون مواردی است که در باب حیل ربا به او از اون را استفاده میکنن، مثل اجاره به شرط قرض یا بیع مهاباتی به شرط قرض و نظیر اینها که اصل معامله بیع هست یا اجاره هست، در ضمن اجاره قرض گذاشته میشه. این اگه به این صورت باشه گفتن صحیح است و مشکل نداره، ولی اگر عکس باشه، قرض اصل باشه، در ضمن قرض شرط بکنن اجاره به قیمت کمتر یا به معاباتی، میشه قرض ربوی.
یعنی اصل شرط رو فرض بکنن، درست هم این سود توی قرض رو هم شرط بکنن
چشم
این ربا رو شرط حرم، یعنی شرط نباید مخالف باشه که بکنن.
نه دیگه میگه نمیگه
این چیزی که اینجا شما الان تبیین کردید اینطوری بود که این قرض باشه و توی این شرط بکنن اون قرض سود هم داشته باشه.
بله، سودی اون قرض رو بلکه از این راه درآمد داره دیگه، این مقدار از درآمد رو تو به من بده دیگه.
اگر قرض سود تو قرض قطعاً رباست،
سود قرض میگه نمیگه از سود قرض ما، میگه این مقدار از درآمد رو به من بده دیگه.
میگم درآمد
این مقدار از درآمد
اینی که گذاشتید این بود که مقدارش قرض باشه، میگه قرض کم اون قرضم سود
10000 درهم 5000 درهمش مضاربه هست، 5000 درهمش قرضه، در ضمن این مضاربه شرط میکنه منفعت دیگر و مالی که از غیر قرض در ضمن این مضاربه شرط بکنه که علاوه بر سود این 5000 درهم مضاربه ای علاوه بر این رفتی کار دیگه ای کردی، نه قرض، کار دیگه ای کردی، رفتی بنایی کردی، اجرت گرفتی، اجرت نصف اجرت بناییت رو به من بده، نصف رفتی رانندگی انجام دادی، اجاره گرفتی، کرایه گرفتی، نصف کرایه رو به من بده، این اشکال داره. اینجا هم به داخل مالی که به من من به تو قرض دادم، همونطور که اگر شرط میکرد که ربح مال دیگر را به من بده، مال خودت، مال اصلی خودت را به من بده به عنوان شرط، ضرر نداشت، ربا نبود، ربح حاصل از مال قرضی را هم به واسطه شرط به او بدن، مشکلی نداره. حالا این بله، این اونی که ظاهر مطلب هست اینه، ولی آیا این قابل التزام هست یا این مضمونش اینه؟ این مضمون با این تفسیر لا اشکال فیه قابل التزامه، ولی در اینجا در کلام مرحوم مجلسی برای این روایت دو تا معنای دیگه غیر از این معنا ذکر شده. باید ببینید که اون معنا با این روایت با سازگاری داره یا سازگاری نداره. در ملاذ الاخیار مرحوم مجلسی اونجا فرموده، در بله در مرحوم مجلسی ثانی در اونجا فرموده که در این موارد این که مضمون این چهار تا روایت که روایت عبدالملک ابن عتبه هست، عبدالملک ابن بله عتبه هست چیه؟ یه احتمال فرموده، یه معنا اینه